و مخاطبین گرامی نشریه نسل مانا، اولین شماره سال 1401 نشریه خودمون رو با معرفی یکی از مشاغلی که شاید کمتر از مانا بینایان باهاش آشنا باشیم آغاز میکنم. شغلی که به نظر میرسه در وهله اول خیلی برای ما نابیناها آشنا نباشه، امروز یه جورایی در خدمت یکی از کارآفرینان کشورمون هستم، کسی که با وجود نابینایی در عرصه ایجاد یک شغل کاملا موفق بودن. جناب آقای امیر مینایی امروز مهمان من هستن در ستون بگو چیست کار نشریه نسل مانا. جناب مینایی سلام میکنم به شما، در ابتدای صحبت اگر سخنی با شنوندگان ما دارید گوش میکنیم و بعد سوالاتی رو خدمتتون میپرسم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده هاتون، عرضم به حضورتون که سال نو رو خدمت یکایکتون تبریک عرض میکنم. انشالله که امسال سالی باشه که برای همه مردم به خصوص دوستان خود ما، دوستانی که از جنس خود ما هستن، با محدودیت ها و معلولیتی که دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن، انشالله که سالی پر از موفقیت باشه. ماه رمضان رو هم تبریک میگم، انشالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق باشه. در خدمتتون هستم.
جناب مینایی، ما اولین سوالمون رو معمولاً به یک بیوگرافی اختصاص میدیم از کسی که دعوت میکنیم به برنامه. اگر امکانش باشه شما هم یک بیوگرافی از خودتون به ما ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. امیر مینایی هستم، 41 سال، 42 سال هم هستش. معلولیت من مادرزاد نبوده و در سن 14 سالگی بر اثر یک حادثه، یک اتفاق پیش اومد. در حال حاضر جزء جامعه کمبینایان به حساب میام، نابینا نیستم، کمبینا هستم و در خدمتون هستیم. متأهل هستم و حالا دیگه داستان.
بسیارم عالی، براتون آرزوی توفیق دارم. خب از سوابق کاریتون بگید و الان مشغول به چه کاری هستید؟
سوابق کاری، خب کارهای زیادی رو در واقع من تجربه کردم، از تولید کنندگی، فروشندگی، عرضم به حضور شما، حتی یه دوره‌ای سعی کردم یه در واقع تلاشی در زمینه یه حتی ساخت و ساز انجام بدم که موفق نبود، و بعد با راهنمایی در واقع راهنمایی خواهرم درسم رو ادامه دادم در رشته روانشناسی. در همون زمان بود که از طریق سازمان، حالا اون زمان در واقع یکی از مراکزی که قدیم در اختیار خود سازمان بود، سازمان واگذار کرده بود، اعلام نیاز کردم به نیروی روانشناس و ما معرفی شدیم، من و 4 نفر از دوستان دیگه، به مرکز درمان اعتیاد که این مرکز در محدوده تهران پارس قرار داشت، و با اونجا بود که ما با این کار آشنا شدیم. خب اول کار رو اونجا میام با صورت این بود که ما در برای اون بند خدا کار میکردیم و در ادامه من و یکی دیگه از همکاران، از این 5 نفری که ما اونجا بودیم، 2 نفر اقدام کردیم برای گرفتن مجوز. از خیلی سخت بود چون این مجوز رو فقط به پزشک میدن، ولی خب حالا یک دوره شد که اواخر در واقع مجوزها بود و یه همکاری شد و واقعا هیچ، حالا بگم پارتی بازی بود، سفارشی بود و اینها، نه هیچ کدوم اینها خدا رو شکر نبود. و ما این در این مجوز رو گرفتیم، اون بنده خدا و من، و شروع کردیم به فعالیت کردن در زمینه درمان اعتیاد. درمان اعتیاد ما به صورت در واقع دارو درمانی هست. کلینیک هایی که ما ها رو داریم و باشون کار میکنیم دارو درمانی هستش و ما دارو در واقع به بیمار میدیم، سهمیه دارو میگیریم و دارو میدیم. پرسنلی داریم، پزشک داریم، روانشناس داریم، پرستار داریم، منشی داریم و فعالیت داریم میکنیم حالا به این صورت در واقع.
بسیارم عالی. فقط من محض اطلاع بیشتر میپرسم، منظورتون از سازمان، سازمان بهزیستی هست دیگه؟
بله بله، ما اون زمان سازمان در واقع ما جز نیروهایی بودیم که به سازمان اعلام کردیم ما دنبال کار میگردیم، به سازمان بهزیستی قسمت اشتغال. و حالا اون زمان ما رو معرفی کردن بین آقای دکتر و آقای دکتر ما رو پذیرفتن و یک سال و نیمی هم ما با ایشون همکار بودیم و دیگه حالا بنا به هر دلیلی، بنا به دلایلی جدا شدیم که دیگه ما اومدیم سمت خودمون. سعی کردیم از اون دوستانی هم که از اون سه دوست دیگمون هم اگر بشه استفاده بکنیم که یکیشون در واقع همکاری رو با ما ادامه دارن میدن، ولی اون دو تای دیگه کلا از این حیطه خارج شدن.
بسیار عالی. به مجوز گرفتن اشاره کردید، یه مقداری برامون در این باب صحبت بکنید و آیا این کار کاری هست که دوستان دیگه نابینای ما هم میتونن انجام بدن، کاریست که میتونه شمول بیشتری برای ما نابیناها داشته باشه، یا یه کار مقطعی هست و شاید شما بودید که تونستید این کار رو انجام بدید؟
ببینید، گرفتن مجوز خیلی کار سختیه. الان که اصلا فعلا مجوز رو بستن، چون در واقع از نظر تعداد مراکز اشباه شده و دیگه مجوز نمیدن، یعنی حتی به خود پزشک هم الان دیگه مجوز درمان اعتیاد نمیدن. بچه های ما بیشتر تو زمینه بخش، عرض کردم ما توی کلینیکمون سه پرسنل قطعی داریم که حتما باید باشن موقع که بازرس میاد برای بازدید، باید این سه نفر حتما در کلینیک حضور داشته باشن. پزشک مسئول فنی هست، روانشناس هست و پرستار. حالا منشی به خیلی مثلا میشه قسمت‌های دیگه ای رو هم برای اشتغال اونجا در نظر گرفت، ولی این سه عنصر حتما باید در کلینیک حضور داشته باشن. عرضم به حضورتون که بچه‌های ما بیشتر تو زمینه روانشناسی میتونن توی کلینیک‌های درمان اعتیاد الان فعالیت بکنن و از اون نظر که میفرمایید بچه های نابینا، چون ببینید ما اونجا یه پرونده ای داریم و این پرونده، پرونده فیزیکی بیماران که هست، پرونده ها به صورت بینایی هستش، پرونده عادی که تو همه سازمان ها و ارگان ها هستش. بچه های کم بینا که در واقع آشنا به خط بینایی باشن مشکلی خاصی ندارن. اول شاید یه ذره سخت باشه، ولی با یکی دو بار مرور کردن پرونده میتونن بدونن که در واقع پرونده چه چیزهایی رو لازم داره و از چه قسمتهایش باید استفاده کنن، چه چیزی باید داخلش نوشته بشه. و حتی دیگه بعد از یه چند بار انجام دادن این کار، قرار ما بچه های کمبینا خب بعد از فاصله نزدیک در واقع پرونده هامون رو چک بکنیم، حتی جلوی مراجعه کنندم نیازی به این که ما از اون فاصله خیلی نزدیک بخوایم پرونده رو ببینیم هم نداره، چون دیگه روی چیز روتینی هستش، یه پرونده پیش‌فرضه که مشخصه فرمتش برای همه یکی هست و فرمت خاصی نداره که بگیم از هر کلینیک به کلینیک دیگه فرق میکنه. میتونن استفاده بکنن و توی قسمت روانشناسی بچه‌های ما میتونن فعال باشن.
بسیار هم عالی. به این فعالیت ها بیشتر اشاره بکنید، یعنی برامون بگید که دقیقاً چه کارهایی رو میتونن انجام بدن و حضور یک فرد نابینا در کنار خب حالا افرادی که یه مشکل به اصطلاح دیگه‌ای دارن چقدر به هر حال معضل و مشکل ایجاد میکنه؟ برای خود بچه های نابینا تجربه دارید مبنی بر این که صرفا به خاطر حضور نابیناها اونجا حالا اون افراد نتونسته باشن اعتماد بکنن یا برعکس اعتماد بهتر و بیشتری داشته باشن؟ در این با بیشتر برامون صحبت بکنید.
ببینید بحث اعتماد به هر حال معمولاً چون تجربه ای نداشتن روی این موضوع، یعنی حالا میتونه تجربهشون وجود نداشته باشه قبلا، یکی دو بار اول، سه بار اول شاید یه گاردی، یه دیوار دفاعی داشته باشن این دوستان، هر دو طرف، یعنی حتی منی که تا حالا با یه شخص معتاد سر یه میز نشستم باش صحبت بکنم، توی یه اتاقی تنها نبودم باش صحبت بکنم، به هر حال یه گاردی هستش، یه سیستم دفاعی بدن برای فعال میشه اینجور مواقع و برای طرف مقابل هم به همچنین. ولی بعد از یه دو سه بار در واقع این ارتباط، برقرار شدن این ارتباط، این برطرف میشه، خیلی بحث اعتماد نیست. ولی خب مشکلات خودش رو هم داره، من نمیخوام بگم همشون، ولی مثلا اتفاق افتاد که گوشی خود من رو توی همین شغل از من بردن و برای دوستان دیگه این اتفاق تکرار شده، پیش میاد. حتی نه فقط بگم به خاطر اینکه من چون مشکل دید داشتم این اتفاق برام افتاد، برای همکارانی که هیچ مشکل دید، مشکل بینایی هم ندارن و آدمای سالمی هم هستن، برای اونها همین اتفاق افتاد. این یکی از معضلات کار ماست، چون به هر حال تمام این افراد افراد خانواده دار نیستن، یه تعدادشون هستن که یه مقدار دارای اختلالاتی هستن، رفتارهای ضد اجتماعی دارن و اینها، با اینها هم ما باید سر کله بزنیم، نمیتونیم به اونها بگیم نه، چون ما گزینشی نمیتونیم کار انجام بدیم. کلینیک های موتوری هستش که باید هر بیماری که وارد میشه ما واسه پذیرش ازش استفاده بکنیم.
من همیشه از مهمانانم جناب مینایی درباره تفاوت‌هایی که نابینایی در کارشون ایجاد می‌کنه می‌پرسم. بحث من همیشه هم تکرار می‌کنم که ارزش‌گذاری نیست، اینطور نیستش که معتقد باشم این اتفاق اتفاق خوب یا بدیه، صرفاً از منظر تفاوت نگاه می‌کنم. چه تفاوت‌هایی میان شما به عنوان کسی که در چنین کلینیکی کار می‌کنید و همکار دیگه شما که میبینه در کارتون وجود داره؟
ببینید یکی از اصلی ترین تفاوت هایی که وجود داره سرعت عمل هستش، سرعت انجام کار. خب مسلماً کسی که بینایی کامل داره با منی که محدودیت دارم، معلولیت دارم، سرعت کارمون خیلی متفاوته و بعضی وقتا همین این که باید کاری رو به سرعت انجام بدیم و شاید من نتونم، این باعث میشه که یه مقدار توی دید اطراف، اطرافیانمون در واقع، اون محدودیت و معلولیت ما به چشم بیاد. در خیلی از موارد داریم هم صحبت میکنیم و اینها، هیچ مشکلی نیست، ولی یک لحظه یه کاری رو باید به سرعت شما انجام بدیم. من مثلا یه پرونده‌ای رو پیدا بکنم توی مطب، خب اون سرعتی که همکار من داره با سرعتی که من دارم هم متفاوته. برای من سرعتم گرفته میشه، این محدودیت ما مثل سرعتگیر عمل میکنه برای ما. این یکی از عمده ترین تفاوت هایی هستش که من توی کارمون دارم میبینم. وگرنه از نظر عرض کردم و باز هم دارم این رو عرض میکنم خدمتون، کلینیک درمان اعتیاد برای افراد نابینا خیلی جای مناسبی برای اشتغال نیست، برای کمبینا مناسبه، چون باید عرض کردم مسلط به نوشتن باشن. حالا خیلی کاری نداریم که این خط خط قشنگی هست یا نه، چون خودم خط خوبی ندارم واسه نوشتن، حالا ولی باید بتونیم بنویسیم، به بینایی بنویسیم. برای افراد کمبینا در واقع محیط خوبی هستش، به شرط این که باید یه خورده هم اون سرعت عمل رو ببریم بالا. درسته به پای افراد بینا نمیرسیم، ولی باید سرعت عمل داشته باشیم.
و اگر بخوام درباره میزان درآمدی که این کار داره صحبت بکنم، این شغل رو جزء کدوم مشاغل باید بدونیم؟
یعنی چی کدوم مشاغل؟
یعنی از منظر درآمد جزء شغل‌های پردرآمد محسوب میشه یا اینکه یه درآمد معمولی رو باید براش متصور باشیم؟
ببینید اگر به عنوان پرسنل بخوایم در واقع تو کلینیک درمان اعتیاد کار بکنیم، یه درآمد معمولی هستش و یه خوبی هم که داره در واقع اینه که شما شیفت های کلینیک درمان اعتیاد 4 ساعته هست و شما میتونید که در واقع 2 شیفت رو، یه شیفت صبح و یه شیفت بعد از ظهر رو همدل بکنیم. یه درآمدی فکر میکنم الان این ور ساعت هنوز اعلام نشده حقوق ها، ولی فکر میکنم این ور سال اگر کسی 2 شیفت در یک کلینیک فعال باشه، فکر میکنم هلوش ماهی بین 5 تا 7 میلیون فکر میکنم بتونه درآمد داشته باشه. البته باز من عرض میکنم، من چون خودم مؤسس هستم فرق میکنه با اینکه بخوام به عنوان یک پرسنل بخوام صحبت، من حقوقی پرسنل میتونه بگیره، چون عرض کردن مجوز نمیدن و خب بحث مؤسس فرق میکنه و درآمد مؤسس فرق داره با درآمد پرسنل. برای مؤسس درآمدهای جانبی دیگه ای هم وجود داره.
بسیار هم عالی. اگر صحبتی مونده و پرسشی هست که شاید من ازش گذشتم و حتما باید مطرح بشه، به ما بگید که در خدمتون باشیم برای گفتگو.
نه خواهش میکنم، خیلی سوالاتون نکته بینانه و ظریف بود و اینکه دوستان درس بخونن، منتها جمله‌ام رو اصلاح بکنم که چند روز پیش بود داشتیم با یه بنده خدای صحبت میکردیم، میگفتش که وقتی میاییم توی جامعه تحصیل رو به عنوان اشتغال قرار میدیم، این تحصیل باعث میشه که توقع ایجاد بکنه در سطح جامعه. درسته که از یه طرف همین قشر تحصیل کرده این جامعه رو به زور هم که شده به سمت جلو میکشه و باعث پیشرفت میشه، درسته رو با یک سرعت لاک پشتی، ولی خیلی وقت ها میشه جور دیگه همین پیشرفت رو ایجاد کرد. ما تا زمانی که در واقع منظورم اینه که تحصیل رو بچه های ما به عنوان اشتغال در نظر نگیرن، خیلی وقت ها میشه با همون مدرک دیپلومی که من دارم، من خب قبل از این که وارد حیطه درمان اعتیاد بشم خب مدرک دیپلومم داشتم کار میکردم، آدم موفقی بودم تو زمینه کار خودم، یکی دو تا اشتباه انجام دادم که در واقع نتونستم کارهای قدیم خودم رو ادامه بدم، وگرنه من تولید کننده خوبی بودم، در سطح بازار تهران شناخته شده بودم، ارزم به حضور شما فروشنده خوبی بودم، مغازه خوبی داشتم. یکی دو تا اشتباهی که نه به علت تحصیلات من باشه، اشتباهاتی بود که انجام دادم و باعث شد که از اون کارها بیام بیرون، مجبور شدم حالا برم درس بخونم و وارد تغییر رشته بدم به قول معروف، ولی با همون مدرک دیپلم هم میشه موفق بود و به توانایی های خودمون باید اعتقاد داشته باشیم بتونیم باهاشون بریم جلو. یه خورده اگر تو خودمون کنکاش بکنیم، یه خورده اگر اینکه حتما باید یک نفری برای ما یه کاری رو انجام بده، این رو از ذهنمون بیاریم بیرون و بگیم خودمون میتونیم چه کاری رو انجام بدیم، حتما موفق تر هستیم.
خیلی متشکرم. به نظر میرسه که من با یک آدم کاملا موفق دارم صحبت میکنم که تجربیات گرانبها و گرانسنگی رو در اختیار مخاطبین نسل مانا قرار میده. مخاطبین گرامی نسل مانا، بسیار بسیار متشکرم از اینکه این گفتگو رو هم با ما همراه بودید. امیدوارم که شماره های بعدی ما رو هم همراهی بکنید. تا شماره های بعدی، شب و روزتان خوش.